5 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد اهمیت نشست جده برای افغانستان، ادامه ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد و مطالب دیگر، برنامه های هفتوار را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. مشاور امنیتی ملی افغانستان به هدف گفتگو با مقامهای چین به پکینگ رفته است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه این کشور در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تأخیر افتاده است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی کنند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، به اظهارات وزیر خارجه ایران که گفته است طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشند، واکنش نشان داد. ادریس زمان امروز در صفحه توییترش نوشت که هر گونه تجویز مبنی بر تغییر در ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان به شمول پیشنهاد شامل ساختن گروه‌های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله سری در امور افغانستان پنداشته می‌شود. آقای زمان همچنان نوشته وزارت خارجه افغانستان اذعان می‌دارد که هر گونه روابط خارج از چارچوب تعاملات دولتین با طالبان باعث تضعیف روابط دو کشور خواهد شد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز چهارشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون هند NDTV در دهلی نو گفت با طالبان باید در آینده افغانستان سهم داده شود. اما آقای ظریف در این حال گفت که این گروه نباید نقش برتر در افغانستان داشته باشد. وی همچنان گفت که ایران با طالبان تماس‌های استخباراتی داشته، زیرا به گفته جواد ظریف به این تماس‌ها به هدف تأمین امنیت سرحد مشترک این کشور با افغانستان نیاز بوده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف گفتگو با مقام‌های چین به پکینگ رفته است. کبیر واسق، معاون سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز به رادیو سوری گفت که آقای محب با مقام‌های چین روی همکاری‌های امنیتی میان دو کشور و برخی مسائل دیگر بحث خواهد کرد.
دکتر سر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور، در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای سال افغانستان، رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور بحث و تبادل نظر می‌کنند.
نقش چین در تقویت روند صلح افغانستان مهم خوانده می شود. وانگی، وزیر خارجه چین، ماهی گذشته در سفر به کابل گفت که کشورش در راستای مذاکرات صلح بین الافغانی به رهبری و مالکیت افغانها همکاری می کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا می گوید که اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده است. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس این بنیاد، که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت
به یافته های ما دست پیدا کردیم. شدیداً نگران کننده است فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندان ارشد، از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات ادعای فساد اداری و اخلاقی در این کمیسیون را رد می کند. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو سوری گفت که اگر مسئولان تیفا در این مورد اسناد و شواهد دارند، به ارگانهای عدلی و قضایی ارائه کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی‌کنند. آقای ترامپ به روز چهارشنبه پس از ملاقات کوتاه با سناتور چک شومر و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتر نوشت که جلسه با آنها را به خاطر ترک کرد که کاملا ضیاع وقت بود. سناتور چک شومر سپس به خبرنگاران گفت رئیس جمهور ترامپ از رئیس مجلس نمایندگان پرسید که آیا با ساخت دیوار که او در نظر دارد موافق است. به گفته وی نانسی پلوسی پاسخ داد که نخیر. شومر افزود که سپس دونالد ترامپ برخاست و گفت چیزی برای بس وجود ندارد و نشست را ترک کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد مخالفت اعضای دموکرات کنگره آمریکا با ساخت دیوار مرزی گفت
The only reason they're against it is because I won the presidency and they think they can try and
یگانه دلیلی که دموکرات ها مخالف آنند این است که من برنده ریاست جمهوری شدم. آنها فکر میکنند که میتوانند به ما آسیب برسانند، اما این کار نمیشود. ما دست نمیکشیم زیرا ما کار خوب برای یک کشور خود انجام میدهیم. اختلاف دموکرات ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو از حدود 20 روز به این طرف سبب تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا شده است. و کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که تلاش ها را در راستای صلح در سوریه هماهنگ سازند. کرملین امروز گفت که هر دو رهبر اظهار داشتند که پروسه های سیاسی در هماهنگی نزدیک با سازمان ملل متحد در جهت حل بحران سوریه انکشاف داده شود. پوتین و مرکل همچنان روی تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه بحث کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. شورای عالی صلح میگوید برگزاری نشست جده بر روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. یک عضو این شورا گفت
رول عربستان سعودی بدون شک در پروسه صلح افغانستان خیلی مفید و مهم است، هم تأثیر گذار است سر کشورهای منطقه و خصوصا سر کشورهای پاکستان. و
کمیسیون های امور بین المللی دو مجلس پارلمان در اینکه پاکستان در صلح افغانستان با صداقت عمل خواهد کرد امیدوارند. یک عضو این کمیسیون ها اظهار داشت
من سفر دوزای با پاکستان را امیدوار کننده می دانم، چون شرایط جهانی هم تغییر کرده و بر پاکستان هم فشارها زیاد شده.
ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به کجا رسیده است؟ تیفا اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد اخلاقی و اداری متهم می کند. ترکیه می گوید این کشور شاید در یک زمان مناسب راکت های پتریوت آمریکایی را خریدانی کند. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف درباره اطفال به نشر می‌رسد. همچنان آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که نشست جده عربستان سعودی در رابطه با روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی برگزاری نشست از سوی عربستان سعودی ادامه دارد. در این حال کمیسیون امور بین المللی مشتان جرگه میگوید که نشست جده در خصوص صلح افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به نفوذ عربستان سعودی بر پاکستان و طالبان میگوید که نشست جده درباره صلح این کشور با نتایج خوبی به همراه خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که تا حالا زمان برگزاری نشست جده مشخص نشده، اما به گفته وی عربستان سعودی میتواند در زمینه صلح افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آقای طاهری روز پنجشنبه با فرستادن پیام صوتی از اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی توانایی فشار آوردن بر اخلالگران روند صلح افغانستان را دارد.
نشست جده هم قسمی که پیشنهاد شده بود، تا به حال عربستان سعودی روی موضوع اگر کار کرده هم تا به حال شریک نساخته با کشورهایی که دخیل نشست ابوظبی بودند. رول عربستان سعودی بدون شک در پروسه صلح افغانستان خیلی مفید و مهم است، هم تأثیر گذار است سر کشورهای منطقه و خصوصا سر کشورهای پاکستان و همسایه های دیگه ما کشورهای اسلامی، و فشار بالای حامیان اخلال وارد بکنه تا از اخلال پروسه صلح دست بکشند.
پیش از این گفته شده بود که نشست شهر جده عربستان سعودی با ادامه نشست ابوظبی در ماه جاری میلادی میان مقامات آمریکایی و طالبان برگزار می شود، و حکومت افغانستان تاکید داشت که هیئت مذاکره کننده حکومت نیز در آن اشتراک کند. اما آژانس خبری رویترز به نقل از یکی از مقامات طالبان که از وی نام برده نشده گزارش داده بود که آنان نمی‌خواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند و به همین دلیل نشست جده را لغو کردند. پس از نشر این گزارش ها مرحله دیگری از سفرهای مقامات افغان و زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به برخی از کشورهای منطقه آغاز شد. آقای خلیلزاد سفرهایش را به ترتیب به هند، چین، پاکستان و افغانستان آغاز کرد و همچنان محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه صلح به پاکستان رفت. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در اوایل همین هفته به هند رفت و روز چهارشنبه به چین سفر کرد. در این حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که نشست جده بسیار مهم است و در آن طرف های دخیل خواستهایشان را به گونه بی سابقه مطرح خواهند کرد.
نشست جدام به حالت نهادینه را تقریبا به خود میگیره دیگه. بعد از بسیاری نشست‌های زیاد و بعد در این نشست خواست‌های طالبان مشخص بشه، جرامتشون تا چی اندازه است، دولت در مقابلشون چی داره میگه، آمریکا و جامعه جهانی اینا چی میکنن. تقریبا میتونیم این نهایی بگیم که بالاخره صلح با وجود میآیه یا خیر، و از این لحاظ بسیار مهم است.
طالبان پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما حکومت این کشور میگوید که نشست‌ها در عدم حضور نماینده‌های حکومت هیچ نتیجه در قبال نخواهد داشت. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید که برخی از رهبران دینی و سیاسی پاکستان در دیدارهای تازه‌شان با محمد عمر داودزی وعده سپردند که در راستای صلح این کشور اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست جده عربستان سعودی در رابطه با روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. کمیسیون های امور بین المللی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان امیدوارند که این بار پاکستان در موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه خواهد داشت. شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی مشتان جرگه صلح افغانستان را به نفع هر دو کشور دانسته میگویند آرزو می رود که تلاش های جاری در زمینه قناعت دادن به پاکستان مفید واقع شود. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
سفر عمر داودزی به پاکستان و نشر گزارش های مثبت از آن کشور کمیسیون های امور بین الملل هر دو مجلس شورای ملی افغانستان را به همکاری صادقانه پاکستان در مسئله صلح این کشور امیدوار ساخته است. نادرخان کتوازی عضو کمیسیون امور بین الملل ولی سجرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شرایط جهانی تغییر کرده و فشارها هم بر پاکستان افزایش یافته است. بنابراین این مسئله خوشبینی ها را به همکاری صادقانه پاکستان به وجود آورده است.
من سفر داودزی با پاکستان را امیدوار کننده می دانم، چون شرایط جهانی هم تغییر کرده و بر پاکستان هم فشارها زیاد شده و در ضمن در اداره آن کشور نیز تغییرات به میان آمده و به نظر من در نیت پاکستان هم چیز تغییرات آمده باشد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح روز سه‌شنبه در یک سفر چهار روزه به اسلام آباد رفت. شورای عالی صلح افغانستان ملاقات و گفتگوهای آقای داودزی با مقامات پاکستان را امید بخش خوانده است. سخنگوی این شورا گفته که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تا کنون با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان و اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی ملاقات کرده است. سید احسان طاهری گفت که در جریان این دیدارها توافق شده تا پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدم‌های عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور با زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز گذشته اظهار داشت که صدر اعظم پاکستان، احزاب سیاسی و اردوی این کشور نظر مشابه دارند و این عمل آنها را امیدوار ساخته است. قرار است آقای داودزی امروز نیز با برخی مقامات پاکستان دیدار کرده و روز جمعه دوباره به کابل برگردد. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون امور بین الملل مشران و جرگه صلح افغانستان را به نفع هر دو کشور دانسته میگوید آرزو می رود که تلاش های جاری در زمینه نتیجه قناعت بخشی را به همراه داشته باشد.
موضوع صلح برای هر دو کشور بسیار مفید است. فکر میکنم پاکستان هم خسته شده باشه، نشسته بتونن که به نتیجه مثبت‌تر برسن. گرچه پیشنی امیدوار کننده نداشته، امیدوار است به دهی حرکاتی که فعلا صورت میگیره، دهی صحبت ها و دهی نشست ها، اینا بتونن که به نتیجه مثبت‌تر برسن.
این نخستین سفر محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه صلح به پاکستان است. اما باید گفت که آقای داودزی قبل از این ماموریتش تامین صلح در افغانستان را بدون همکاری پاکستان ناممکن عنوان کرده و در مورد همکاری صادقانه آن کشور در زمینه بارها اظهار شک و تردید کرده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
همزمان با ثبت نام سیومین کاندیدای ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر تاسی جدی کاندیدهای احتمالی برای ثبت نام مراجعه نکنند، این روند تمدید نخواهد شد. یک سخنگوی این کمیسیون روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون با کسانی وارد انتخابات خواهد شد که تاسی جدی ثبت نام میکنند. در همین حال برخی جریان‌های سیاسی از جمله ائتلاف ملی بزرگ افغانستان و جنبش ملی انتظار دارند که روند ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری تمدید شود. نصرت پارسا گزارش دارد که با هم بشنویم.
روز پنجشنبه سید نورالله جلیلی همراه با معاونانش خلیل رومان و چراغعلی چراغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از 13 الی 30 جدی برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری زمان تعیین کرده است. این کمیسیون میگوید اگر تا 10 روز دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری برای ثبت نام مراجعه نکنند، انتخابات میان کاندیداهای برگزار خواهد شد که تا تاریخ تعیین شده ثبت نام میکنند. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
امید ما است که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که بسته‌های معلوماتی گرفته و نام تشریف بیاره و اسنادای خود برای ارزیابی به کمیسیون بسپارد.
یعنی تا 30 جدی کسایی که ثبت نام میکنند کمیسیون با نمونا به انتخابات خود رفت.
بله، بعد از 30 جدی ما از لحاظ تقویم کمیسیون نمیتونیم که به یک کسی حق ثبت نام بدیم.
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان، ثبت نام کاندیداها تا 30 جدی ادامه خواهد داشت. تا حال که 7 روز از این روند سپری شده، عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن و نورالله جلیلی برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. این در حال است که تا حال 73 تن به شمول محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اطمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و انوار الحق هدی بسته های معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آوردند. پیش از این منابع نزدیک به محمد حنیف اطمر به رادیو آزادی گفتند که در هفته اول ثبت نام کاندیداها قرار است آقای اطمر همراه با معاونانش محمد یونس قانونی و محمد محقق برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات برود. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قبلا گفته است که در انتخابات پیشرو کاندیدا است و سخنگویان وی پیش از این گفتند که سرور دانش معاون دوم آقای غنی خواهد بود. از سوی دیگر ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید در صورت که روند ثبت نام کاندیداها تمدید نشود، کاندیدای مورد حمایت این ائتلاف هفته آینده برای ثبت نام به کمیسیون مراجعه خواهند کرد. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف میگوید ائتلاف ملی بزرگ افغانستان از چندین کاندیدا حمایت خواهد کرد. محمد حنیف اطمر، رحمت الله نبیل و شهید محمد عبدالی از کاندیداهای احتمالی مورد حمایت این ائتلاف به شمار میروند. از سوی هم محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز برای معرفی کاندیدای این حزب توافقات نهایی نشده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید مذاکرات برای ساختار تکت انتخاباتی آنان به پایان نرسیده است. سوال اینجاست که چرا احزاب و جریان‌های سیاسی تا حال نتوانستند بر سر تشکیل تکت‌های انتخاباتی به توافق برسند؟ فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات در این باره به رادیو آزادی میگوید
نسبت به تکت‌ها رایزنی ها ادامه داره. یک تعداد از کسایی که در گذشته تعهد برای معاونیت داشتن بعد جای دیگه هم سر به معامله زدین و منتظر ازی هستن بفهمن چانس هستی بالاتر است. یک تعدادشان به بهانه های خارج از کشور رفتین. و یک نوع پراگندگی در میان سیاسیون افغانستان بیشتر است و تعدادی هم منتظر هستند که بفهمند واقعا برگ برندگی به دست کی است. همه این باعث شده که تعهدات در حالت تغییر باشه.
آقای معنوی همچنان میگوید برخی کاندیداهای احتمالی منتظر تکمیل شدن تکت انتخاباتی تیم حاکمند. در همین حال عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم رهبر این حزب با بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله محمد حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و محمد اشرف غنی مذاکرات را انجام داده است. به گفته وی برخی از این کاندیداها از جمله محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی برای معرفی شخص مورد نظر آقای دوستم در معاونیت اولشان تمایل نشان دادند، اما تا حال دفتر محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی در این باره چیزی نگفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با کسانی وارد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که تا سی جدی ثبت نام میکنند. در این حال یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفانشان میدهد که در کمیسیون مستقل انتخابات فساد انتخاباتی و اخلاقی وجود دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل حین شریک ساختن یافته های این نهاد گفت فساد اخلاقی در سطح رهبری و کارمندان ارشد کمیسیون صورت گرفته است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه این نهاد در مورد سند دارد آن را با ارگانهای عدلی و قضایی شریک سازد تا به متخلفین مطابق قانون جزا داده شود. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا یکی از دلایل اساسی تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه را موجودیت سطح بالای فساد انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند. مسئولان این بنیاد میگویند یافته های آنها نشان میدهد که در پروسه انتخابات ولسی جرگه تقلب و فساد گسترده صورت گرفته و باید هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی شود. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد با روز پنجشنبه حین شریک ساختن یافته هایشان با رسانه ها در کابل گفت که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر بیشتر ساختن آرای برخی کاندیدان از آنها پول مطالبه کردند.
به یافته های ما دست پیدا کردیم، شدیداً نگران کننده است. مشکل اصلی که ما متوجه شدیم در تیم عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کردن حداقل به یک نوعی که زمینه فساد انتخاباتی فراهم شود. از یک تا سه لک دلار بود متاسفانه. فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندای ارشد از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
آقای ایوب‌زاده، احمد شاه زمانزی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و همکارانش خیبر سیدی، ناصر محمد، حیدر محمد، قلمیار و ابراهیم سعادت را از جمله کسانی خواند که در تیم عملیاتی مسئولیت داشته و زمینه فساد انتخاباتی را فراهم کردند. اما وای در مورد این که چه کسانی در فساد اخلاقی دخیل هستند نام نبرده، مگر تاکید کرد که فساد اخلاقی در سطح کارمندان کمیسیون و کاندیدان وجود داشته است. وای همچنان گفت که برخی از ناظرین کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز در گرفتن پول و فساد انتخاباتی دست داشته، اما از آنها نام نبرد. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید پروسه بازشماری آرا خود زمینه برای تقلب و ازدیاد رای برای کاندیدان ناکام بوده است و یافته های آنان در 15 ولایت نشان میدهد که در حق بسیاری کاندیدان ظلم صورت گرفته است. این نهاد انتخاباتی خواهان برکناری از آی کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر آنچه کوتاه آمدن در کارهایشان میخواند گردید. این در حالی است که به تازگی شماری از کاندیدان ولسی جرگه در ولایت کندوز دست به اعتراض زده و با مزدود کردن دروازه کمیسیون در آن ولایت خواهان جدا ساختن آرای بایومتریک از آرای غیر بایومتریک و مجازات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت شدند. تیفا همچنان تصمیم در مورد با تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده و باید انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر چیزی که در مورد این کمیسیون مطرح می شود باید مستند باشد. زوی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به ادعاهای مسئولان تیفا گفت هرگاه تیفا در مورد ادعاهایش اسناد دارد آن را با نهادهای عدلی و قضایی شریک سازد.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی زیاد میکند در کمیسیون فعلا ما خودم شاید کدام چیزی نیستم. خوب خواهد بود که اینا ایرا مستند بسازه و امرای ارگانه کشفی استخباراتی و امرای ارگانه عدلی و قضایی شریک بسازه. هر کسی که باشه به هر موقفی که باشه وقتی که اونا از صلاحیت های وظیفوی خود استفاده میکنه اونا باید جزای خود ببینه.
وی همچنان یکی از دلایل به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری را آوردن اصلاحات دانسته و تأکید میکند که آنها برای شناسایی مشکلات و بهتر برگزار کردن انتخابات این تصمیم را اتخاذ کردند. در این حال تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هر چه زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگران نهایی سازد، زیرا با گفته این نهاد انتخاباتی ادامه وضعیت کنونی اعتماد مردم را بر پروسه انتخابات صدمه رسانده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که افغانستان برای خبرنگاران از خطرناکترین کشور در سطح جهان است. نجیب شریفی عضو این کمیته روز پنجشنبه حین شریک ساختن گزارش سالانه ایشان در مورد وضعیت خبرنگاران از قتل یک خبرنگار که به تازگی در ولایت فرا رخ داد ابراز نگرانی کرد. برخی از خبرنگاران از حکومت و برخی نهادهای حامیشان انتقاد کرده میگویند برای مسئولیت آنان گامهای عملی برداشته نشده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید هنوز هم افغانستان برای خبرنگاران از خطرناکترین کشور در سطح جهان محسوب می شود. نجیب شریفی عضو این کمیته روز پنجشنبه حین شریک ساختن گزارش سالانه‌شان در مورد وضعیت خبرنگاران گفت که در افغانستان چالش‌های زیادی فراراه کار خبرنگاران موجود است.
سال هم خطرناکترین کشور برای کار خبرنگاری قلمداد شده. خب این وخامت وضعیت و چالش و تهدید امنیتی را در مقابل خبرنگارا و رسانه‌ها نشان می‌دهد که سال دوم است که افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور در سطح جهان برای خبرنگارا و کار خبرنگاری محسوب میشن.
آقای شریفی در مورد کشته شدن یک خبرنگار افغان به نام جاوید نوری که در ولایت فرا در یک رادیوی محلی کار میکرد و گفته میشد که از سوی طالبان به قتل رسیده است نیز ابراز نگرانی کرد، موضوعی که طالبان تاکنون در مورد آن چیزی نگفتند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از همه خبرنگاران خواست تا در زمان پوشش خبرها به ویژه حملات تروریستی و درگیری‌های مسلحانه به مسئولیتشان توجه جدی کنند. آقای شریفی همچنان بر حکومت و رسانه‌ها انتقاد کرده گفت راهنمودی که به هدف مسئولیت خبرنگاران از سوی آنان و برخی دیگر نهادها آماده شده است را تطبیق نکرده اند. کمیته مسئولیت خبرنگاران موارد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 را کمتر از 2017 عنوان کرد، در حالی که نه یا دفتر حمایت از خبرنگاران 2018 را خونین ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ افغانستان خوانده است. این دفتر حدود یک هفته قبل با نشر گزارش سالانه‌اش گفت که در سال روان میلادی 197 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند که تنها 20 مورد آن قتل بوده است، در حالی که کمیته مسئولیت خبرنگاران در این سال 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانیده است. در این حال برخی از خبرنگاران از حکومت و شمار نهادهای حامیشان انتقاد کرده میگویند که برای مسئولیت آنان گامهای عملی برداشته نشده است. نرگس خورخش یکی از آنان میگوید
ما میبینیم که حکومت، نهادهایی که برای رسانه ها و مسئولیتشان کار میکنن حرف میزنن، ولی در عمل خیلی ما کم میبینیم که واقعا کارهای انجام شود که رسانه ها و خبرنگارا مسئول باشن.
و افزود که حکومت و نهادهای حامی خبرنگاران برای مسئولیت ژورنالیستان باید توجه جدی نمایند.
پیام ها و نظریات شما.
ولسوالی باغستان یکی از ولسوالهای دورافتاده ولایت بدخشان است. اونجا کمک‌هایی که سرازیر می شود به خاطر فقرا و مساکین اونجا توزیع عادلانه نیست. ما بارها این مسئله را با دولت شریک ساختیم و زنگ زدیم، کسی به صدای ما لبیک نگفت.
مالی هستم از ولسوالی ورس ولایت بامیان. یعنی قسمت‌های کمک‌های خشکسالی در ولسوالی ورس غیر عادلانه بوده و بعضی از طریق شوراها توزیع شده و بعضی شوراها تکمیل توزیع شده، دیگه هدف خشکسالی نبودن، کسا اکثرا جرمندا گرفتن.
رحمت الله است ولایت بغلان از خیره افغان با ولها. چه رقمی دولت است شما می کمکار می کنیم؟ امی یک پاو دمی مردم افغان ولایت بغلان خواهم یک پاو مزده به سرک به پایین نمی رسه، باید که می رسه به کلش همونجا حیف و مل می شده به شهر دمی غریب و غربه می یکم نمی رسه.
ما از ولسوالی قره باغ ولایت کابل. همین کلینیکایی که پیسه امدادی آمده باید از طریق که خانه به خانه میگردن بگردن پیسه را به مردم باید توزیع کنن. ولسوال صاحب قره‌باغ از والی کابل و از همه وزارت صحت عامه، چون یک نفر مریض میباشه هیچ گولی و دوا گرفتن میتونه، کلینیک بند است.
ما از ولسوالی اداره ولایت بلخ ما شما را زحمت دادیم، دست زورمندا گندم غریب بیچاره را میخوره، زورمندا آردش میخوره، از دست این زورمندا غریب به هیچ روز ندارد. امنیت ملی ولسوالی زاره و پلیس ملی ولسوالی زاره هیچ بازجویی نمی کنه. این دوار تو گندم مکومه که دولت نیاید، غیر از زورمندا دیگه غریب ها نمی رسه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اظهارات وزیر خارجه ایران که گفته است طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشند واکنش نشان داده است. ادریس زمان امروز در توییتر نوشت که پیشنهاد شامل ساختن گروه‌های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله سری در امور افغانستان پنداشته می شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو با مقام‌های چین و پکن رفته است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید که اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تأخیر افتاده است، ادعایی که کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی‌کنند. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در جریان یک مکالمه تلفنی در مورد سوریه بحث کردند و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های مصر به قاهره رفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
راشد خان آرمان ورزشکار افغان بار دیگر لقب آل راوندر شماره یک جهان را به دست آورد. در جدول نشر شده از سوی شورای جهانی کرکت آمده است که راشد خان آرمان مانند گذشته توانسته است جایگاهش را در ورزش کرکت حفظ کند. هرچند این ورزشکار افغان شهرت جهانی در بخش بالینگ دارد، اما در این اواخر وی توانسته است بیتنگ خوب و اثری نیز داشته باشد. راشد خان از سال گذشته به این سو در جایگاه اول در بخش بالینگ قرار دارد. و محمد صلاح توانست لقب فوتبالر خوب قاره افریقا را به دست آورد. بر اساس گزارش‌ها آقای صلاح در لیگ‌های اخیر درخشش خوب داشت و این سبب شد که وی جایزه بازیکن خوب فوتبال قاره افریقا را به دست آورد. برای وی این جایزه روز گذشته از سوی شاهزاده دبی داده شد. پیش از این نیز وی توانسته بود دو جایزه مهم را به دست آورد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه یونسف و رادیو آزادی را که مشترکاً تهیه کردن در مورد اطفال داریم و بعد از آن آشیانه را خواهید شنید. اما پیش از نشر برنامه های هفتوار یک گزارش جالب هم داریم. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش شاید در یک فرصت مناسب سیستم راکتی پاتریوت آمریکایی را خریداری کند، ولی تاکید کرد که چنین قرارداد در صورت ناممکن خواهد بود که واشنگتن انقره را وادار به لغو توافق خرید راکت‌های S-400 روسی کند. چاوشوغلو همچنان گفت عملیات نظامی را که ترکیه علیه مرجع‌های کرد در سوریه پلان دارد رابطه با خروج سربازان آمریکایی از سوریه ندارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آقای چاوشوغلو در مصاحبه با تلویزیون NTV ترکیه امروز گفت کشورش قبول نمی کند که امریکا شرایط را در مورد خرید سیستم راکتی زمین به هوای روسی بر ترکیه بگذارد. در یک نشانه دیگری از پرتنش شدن روابط میان انقره و واشنگتن، چاوش اوغلو گفت عملیات نظامی را که ترکیه پلان انجام آن را علیه ملیشه‌های کرد در سوریه دارد، کدام ربط با خروج یا عدم خروج سربازان آمریکایی از سوریه ندارد. او افزود این واقع بینانه نیست که انتظار داشت آمریکا تمام اسلحه‌ای را که به کردها که انقره آنها را تروریست عنوان می کند داده است جمع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 19 ماه دسامبر اعلان کرد تمام قوای حدود 2000 نفریش را به زودی از سوریه خارج می کند که این موضوع متحدین آمریکا را متحیر ساخته و هم منتج به کنار روی جیم ماتیس از کرسی وزارت دفاع آمریکا شد. ولی جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا به تاریخ 8 جنوری به مقامات در انقره گفت این اطمینان از طرف ترکیه در مورد این که بر ملیشه‌های کرد حمله نخواهد کرد شرط اساسی برای خروج قوای آمریکایی از سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چنین اظهارات بولتن را یک اشتباه جدی خوانده گفت در موضوع کردها با کسی تفاهم نمی کنند. او افزود کسانی که در دهلیز تروریسم در سوریه دخیلند مجازات مورد نیاز را خواهند دید. ملیشه‌های کرد در سوریه در جنگ آمریکا بر ضد داعش همکار بودند، ولی انقره این گروه را تروریست و متحد با ملیشه‌های PKK یا کردهای داخل خاک خود می‌داند. گروهی که فعالیت آن در ترکیه منع بوده و از سال 1997 به این طرف در لیست تروریستان آمریکا شامل می‌باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد برنامه ها و پلان های سال جاری میلادی وزارت صحت عامه در پیوند به واکسین پولیو با دکتر میرجان راسخ مسئول آگاهی عامه برنامه ملی محو پولیو در وزارت صحت عامه گفتشون را داریم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر.
دکتر صاحب، در سال 2018 واقعات زیادتر بوده نسبت به سال های گذشته، در حدود 21 واقع مثبت پولیو ثبت شده بود. در رابطه با برنامه های سال 2019 تان می خواهیم که بشنویم که چی برنامه ها چی پلان ها را دارید تا که میکروب پولیو اگر محو نمیشه به اندازه واقعیت کم شود.
بله، قسمی که شما هم یادآور شدین، متاسفانه سال 2018 سال خوبی برای برنامه محو پولیو نبود، و اما از لحاظ محو این مرض در سایر مناطق افغانستان هم ما پیشرفت‌ها و دستاوردهای داشتیم در 2018. یعنی امی 21 واقعی را که شما یادآور شدین نی تنها در دو زون افغانستان منحصر بود و دیگه سایر جغرافیای افغانستان الحمدلله خوشبختانه بگویم که از گردش این ویروس عاری شده بود و ایجای این ویروس توقف پیدا کرده بود. با توجه به چالش ها و مشکلات و کاستی ها و که ما در 2018 داشتیم، با توجه به زو ما برنامه‌های مشخص را در امی دو زون افغانستان هم روی دست گرفتیم که ما بتانیم در سال 2018 2019 از تکرار همچو واقعات جلوگیری بکنیم. گرچه فائق آمدن به این مشکلات موجوده که در دوزن داریم کار سهل و ساده و آسان نیست برای برنامه محو پولیو، چون مشکلات قسمی است که از کنترل برنامه مشکلات خارج است. مثلا مشکل امنیتی در تحت کنترل برنامه یا وزارت صحت عامه نیست، ولی بازم تلاش های جدی صورت گرفت و لیلا